هر وقتی احساس کردید بعد از یک ساعت، یک ساعت و ربع که احتیاج به بریک هست، خودتون بگید و در حال در اون دوروبر اگر خودتون سرگرم صحبت بودید، من یه یادآوری میکنم که بریک یک ربعی ببین وسط بحثا. خیلی متشکر، بفرمایید میکروفون.
خیلی ممنون فاتح جان. من رفقا امیدوارم صدام باشه، اگه صدام هست علامتی به من بدید من اطمینان پیدا بکنم که صدا هستش. بله مرسی رفقا. منم مثل شما ابدا احساس خوبی ندارم به اصطلاح در رابطه با مسائلی که الان امروز حزب درگیرش هستش صحبت بکنم. آرزو میکردم این مسائل هیچ وقت واسه حزب کمونیست کارگری ایران پیش نمی اومد. منتها به هر حال منم به عنوان کسی که طرف در یکی از طرفهای درگیر این بحث هستم، چه به عنوان کاری که میکنم به طور مشخص و چه به عنوان به اصطلاح رفیقی که همراه شما فکر میکنم که حزب رو با هم دیگه تا اینجا آوردیم، لازم دونستم نظر رو به صورت تبیین خودم از این قضايا بدم. من فکر میکنم که من از بحثم راستش نکات زیادی این مدت گفته شده و تقریبا روزانه بحثای تغییر کرده و اومده و رفته که راستش تصمیم گرفتن سر این که از کجا آدم میخواد شروع بکنه مقداری سخته. من راستش از خود بسیار جدلایی که تو حزب شروع شده میخوام شروع بکنم. سوال اساسی اینه که جدل اصلی سر چیه؟ بحث اصلی سر چیه؟ مجادلات اصلی که الان تو حزب وجود داره سر چی هستش؟ آیا بحث سر همون جناح‌بندی و به اصطلاح مباحثی که تحت عنوان راست و چپ از طرف رفقای معینی مطرح شد هستش، یا بحث سر چیز دیگه ایه؟ من اصلاً بعید میدونم الان کسی و حتی خود این رفقایی که خودشون رفقا علی جوادی، آذر ماجدی، حمید تقوایی و کل رفقایی که پرچم این رو تو حزب بلند کردن که جناح راستی وجود داره و ظاهراً رفیق اصغرم به سیم آخر زده گفت که حزب کمونیست کارگری ایران جای جمهوری اسلامی نیست و غیره و غیره، از اساساً به این اعتقادی داشته باشن. اینا بیشتر به نظر من حکمت یه بسیج سیاسی دیگه ای رو داشت و اهداف دیگه ای رو تعقیب میکرد که رفقای متعددی به این اشاره کردم. منم سعی میکنم تو بحث امشبم بسیار نظرم و خدمتون عرض بکنم. من فکر میکنم بحث اصلی یا جدل اصلی که الان تو حزب کمونیست کارگری ایران وجود داره جدلی بین چپ کمونیسم کارگری، حکمتیزم، جریانی که میخواد حزب کمونیست کارگری رو دقیقاً با همون شدت، با همون حرارت، با همون هیجان، با همون از خودگذشتگی، با همون بسیار شوق و شور تغییر تو جامعه روی خط منصور حکمت جلو ببره و حکمتیزم رو به این معنی نمایندگی بکنه، چه در درون حزب و چه بیرون حزب از یه طرف، و از طرف دیگه تلاش‌های جریان چپ سنتی تو این حزب هستش که سعی میکنه حزب کمونیست کارگری رو به اون تصویری که خودش از حزب داره، اون تصویری که خودش از سیاست داره، اون تصویری که خودش از دنیای بیرون خودش داره و به تبع اون تصویری که فکر میکنه باید آدمایی که تو این حزب هستن باید به خودشون بگیرن، سعی میکنه حزب کمونیست کارگری رو به این نزدیک بکنه و شاید به درجاتی متاسفانه کرده. من در رابطه با این در ادامه صحبتام صحبت میکنم. سوال اساسی که مقابل من، مقابل تک تک شما، مقابل هر کسی که امروز گذشته حزب کمونیست کارگری رو میبینه و آینده این حزب هم واسش مهمه، قاعدتا باید این باشه که این جدل به نفع کی تموم میشه، این جدل به کجا میخواد ختم بشه و این جدل بالاخره یک بار دیگه مهر حکمتیز، مهر منصور حکمت، مهر کمونیسم کارگری رو بر این دوره خواهد کوبید یا نه. من رفیق حمید تقوایی دقیقا الان دیگه در آخرین سمیناری که داشت با اشاره به این بحث ما رفقایی که این رو مطرح کردن و به طور مشخص رفقایی که اون بیانیه 21 نفره رو امضا کردن، رفقای اعضای کمیته مرکزی، اشاره کردن و گفتن که اشاره به چپ سنتی در دوره نادر شده از طرف ما و این اشارات به چپ سنتی اساسا به لحاظ فاکت غلطه و گفتن که اساسا بحث در مورد چپ سنتی تو این حزب جایی از ارعاب نداره. من فکر میکنم این با تصویر امروز حزب و با ارزیابی که حداقل ما داریم و من خودم به طور مشخص این جلسه دارم از کاری که حزب رو به بیرون کرده، تصویری که از خودش میده و تصویری که به داخل داره به خودش نسبت به خودش میده تناقض داره. چپ سنتی به نظر من هم از ابتدای تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران همراه این حزب بوده، در مقاطع مختلفی و در مقاطع حساس مشخصی این چپ سعی شده در مباحث اصلی تو حزب کمونیست کارگری ایران نمایندگی بشه که جوابش رو گرفته و برای مدتی عقب نشسته و متاسفانه از دست دادن منصور حکمت، از دست دادن نادر، فرجه ای رو باز کرد که این چپ دوباره سر بلند بکنه، فرجه ای رو باز کرد که این چپ دوباره سعی بکنه که هم ابزارهای تشکیلاتی رو تو این حزب بگیره و هم کل قد و قواره سیاسی، تشکیلاتی، بیرونی و کلن چهره ای که از این حزب نسبت به بیرون داده میشه رو عوض بکنه و به الگوهای خودش نزدیک بکنه. تمام تلاش رفقا به طور مشخص علی جوادی، آذر ماجدی، حمید تقوایی، اصغر کریمی و متاسفانه مصطفی صابر در مدت اخیر به نظر من و رفقای دیگه ای که هستن، به نظر من تلاشی هستش که این چهره و این سیما رو به حساب حزب کمونیست کارگر ایران تحمیل بکنن و تلاشی که ما رفقایی که رو خط حکمتیز موندن و تمام اون کفر منصور حکمت، تمام اون کفر حکمتیزم رو که واسه هیچ کدوم از جریانات چپ سنتی به نظر من قابل هضم نبود، قابل لازم هم نبود هضمش بکنن و به هر حال محکوم میشد به راست بودن، محکوم میشد به اینکه به سوسیال دموکراسی تبدیل شده، محکوم میشد به اینکه از کمونیسم دست شسته و غیره و غیره رو تو این دوره دارن تاکید میکنن و کل پراتیکی که رفقا داشتن، کل مباحثی که رفقا داشتن، اگه راستش فراموش بکنید که کی تو این دعواها همافر شد، کی کلا سرش گذاشت، کی نذاشت، چه لفظ بدی اومد، چه لفظ بدی رفت، همه اینا را اگه فراموش بکنید در منتهی الیه بحث به نظر من یه جدلیه که و جدل حیاتی و تعیین کننده بین کمونیسم کارگری و جریان چپ سنتی تو این حزب. من میگم که این صحبت رفیق حمید تقوایی که به لحاظ فاکت اساسا غلطه که چپ سنتی در این حزب وجود داره، منم میخوام مدعی بشم که این هم به لحاظ فاکت غلطه. من بعدا نشون میدم که این چپ سنتی به خصوص در این دوره اخیر در چه روش های تشکیلاتی خودش رو نشون داده و در چه روش های سیاسی رو به جامعه خودش رو نشون داده و سعی کرده تبیین خودش رو به حزب کمونیست کارگری ایران تحمیل بکنه. من فقط واسه این که من بر میگردم به قبل از به اصطلاح شروع این بحثا و اساسا به قبل از دست دادن نادر، درست در بحبوحه کنگره سوم ما شاهد مباحثی بودیم که حول قطعنامه جنبش کارگری تر شد. یه پای این مباحث مشخصا خود رفیق حمید تقوایی بود. در یکی از سمینارهای جانبی کنگره سوم ما بحث سلبی اثباتی رو داشتیم که الان دیگه یکی از گنجینه‌های به اصطلاح مباحث حزب قدرت سیاسی و کل مباحث کمونیسم کارگری هستش و دوباره یه طرف این قضیه خود رفیق حمید تقوایی بود و به نظر من اساساً قدم به قدم پیشروی جریان کمونیسم کارگری، پیشروی مبانی نظری و سیاسی جریان کمونیسم کارگری در درون حزب کمونیست کارگری ایران اساساً تو نقد و چلنج کردن این جریان چپ سنتی بوده. راستش من فکر نمی کنم واسه منصور حکمت زیاد مهم بوده باشه که راه کارگر چه سیاست معینی رو جلوی خودش گذاشته. واسه منصور حکمت ابدا مهم نبود که پیکار چی کار میخواد بکنه، که این جریانات چپ فرقه‌ای هپروتی تو بیرون حزب کمونیست کارگری ایران میخوان چی کار بکنن. منصور حکمت حزب کمونیست کارگری ایران رو درست کرد، پایه‌ریزی کرد، سیاستش رو داد، آدماش رو حول این جمع کرد که این حزب رو به مسافه یه جنگ تاریخی و اجتماعی تو ایران ببره، جنگی که به قول منصور حکمت تو کنگره سوم میتونه حتی تصویر و جغرافیای سیاسی کل جهان رو عوض بکنه. منصور حکمت حزب کمونیست کارگری ایران رو واسه کسب قدرت سیاسی، واسه اینکه به قول نادر اگه فردا ازتون پرسیدن تا تو مدتی که شما دارید فعالیت سیاسی میکنید آیا بچه های کمتری مردن؟ آیا انسان ها زندگی بهتری کردن؟ آیا وضع مردم بهتر بود؟ آیا برابری بیشتری که اونجایی که شما حضور داشتید وجود داشت؟ بگی این اتفاق افتاد و دقیقا حزب رو برای این کار منصور حکمت احتیاج داشت. و عجیب نیست که چلنج های منصور حکمت واسه اینکه این حزب رو به اونجا ببره و نقد منصور حکمت واسه اینکه این حزب رو، این اسلحه رو که به قول خودش واسه این روز باید آماده کرد، این شمشیری که تیزش کرده بود رو، اساسا نقدش رو جریانات یا وجود چپ سنتی تو حزب کمونیست کارگری ایران بذاره و سعی بکنه این حزب رو به اصطلاح عاری بکنه از تأثیرات و نفوذ این جریان در روی فعالیت‌ها و سیاست‌های این حزب. تا زمانی که بحث منصور حکمت زنده بود این چپ بحثاشو تو جلسات علنی کرد. من مدعی هستم که رفیق حمید تقوایی به طور مشخص سر این جریان بوده. بحث سلبی اثباتی دیگه باید واسه همه نشون داده باشه که دقیقا همین بحثایی رو که امروز رفیق حمید تقوایی در رابطه با انقلاب، در رابطه با رابطه حزب سیاسی با مردم و کلن نگرشی که داره نسبت به خودش، جامعه و حزب رو در اون جلسات بیان کرد و مورد نقد قرار گرفت. منتها و همینطور مباحثی که در رابطه با قطعنامه‌های جنبش کارگری رفیق حمید تقوایی تو کنگره سوم مطرح کرد دقیقا همین رنگ رو به خودشون داشتن. منتها متاسفانه با از دست دادن منصور حکمت این خط سیاسی دوباره اومد جلو و سعی کرد مرحله به مرحله تصویر خودش رو و اون چیزی رو که خودش در مورد خودش فکر میکنه و اون تصویری که خودش در مورد خودش داره به حزب کمونیست کارگری ایران تحمیل بکنه. در مقابل این بحث ما رفیق حمید تقوایی میگه که شما در رابطه با سیاست صحبت نمی کنید. شما تو پلتفرمتون یا تو بحثی که رو به حزب کمونیست کارگری امروز دارید سیاست نقشی نداره. من میگم این درست عین سیاسته. این درست به همون درجه که بحث سلبی اثباتی واسه منصور حکمت چیزترین و روشنترین بحث سیاسی هستش واسه اینکه حزب کمونیست کارگری رو کجا میخواد ببره، بحث در مورد تصویری که از حزب کمونیست کارگری ایران همین الان وجود داره و روشایی که سعی میکنه این تصویر رو عوض بکنه هم دقیقاً عین سیاست هستش. من راستش تعجب نمی کنم از اینکه واسه رفیق حمید تقوایی، واسه علی جوادی، واسه آذر ماجدی و رفقای هم نظرشون مباحثی که من اینجا طرح می کنم یا مباحثی که رفقای دیگه‌ای که هم نظر من هستن طرح می کنن خالی از سیاست باشه و ربطی به سیاست نداشته باشه. به هر حال واسه کمونیست کارگری که تصمیم گرفته دنیا رو عوض بکنه، پیشم به قول نادر بر میگرده، به خودش نگاه میکنه و قد و قواره خودش نگاه میکنه و از خودش میپرسه که این قد و قواره به چه کاری میخوره و میخواد چی رو به کجا ببره. آدم میتونه ساعت‌ها بشینه در مورد سوسیالیسم صحبت بکنه، آدم میتونه ساعت‌ها بشینه در مورد کمونیسم صحبت بکنه، ما میتونیم ساعت‌ها بشینیم همدیگر رو تهیج بکنیم در مورد جهان زیبایی که باید وجود داشته باشه، در مورد سوسیالیسم، در مورد هر چیز دیگه که این مدت رو فقط در رابطه با اون صحبت کردن و دقیقاً میشه همه این کارا رو کرد. منتها برای انجام این کارا ضرورتی نداره آدم عضو حزب کمونیست کارگری باشه و به تبع اون ضرورتی نداره که آدم عضو رهبری حزب کمونیست کارگری ایران باشه. شما واسه اینکه در مورد سوسیالیسم صحبت بکنید، تبلیغ بکنید و ایده های خوب و قشنگتون رو بیان بکنید و آدم خوبی بمونید و درست به خاطر اینکه آدم خوبی هستید و سوسیالیسم رو دوست دارید، انسان دوستید، انسان‌ها رو دوست دارید، مورد احترام اطرافیانتون باشید، میتونید برید جز عضو هر انجمن و محفل سوسیالیست دیگه‌ای باشید. بیرون حزب کمونیست کارگری ایران اینجور محافل به وفور وجود داره. منتها کسی که از سر مباحث کمونیسم کارگری میخواد عضو حزب کمونیست کارگری ایران بشه، طبعا اون موقع دیگه به قول منصور حکمت به قد و قواره خودش نگاه میکنه و میخواد به این جواب بده که میخواد بره چی رو تو جامعه تغییر بده و میخواد بره چه کار بزرگی رو انجام بده. مباحث منصور حکمت تو کنگره سوم ابدا، اگه این مباحث ما در رابطه با حزب کمونیست کارگری ایران و تصویری که داره به این حزب تحمیل میشه و سعی کردیم تمام رفقا تو سمینارهایی که داشتن به خصوص رفقا کوروش و رحمان حسین زاده سعی کردن نشون بدن، اگه اینها مباحث سیاسی نیستن به نظر من به یک چک باید کل مباحث منصور حکمت تو کنگره سوم هم مباحث سیاسی ندونست. اونجا منصور حکمت بحثی از کمونیسم نکرد، اونجا منصور حکمت بحثی از مطلوبیت سوسیالیسم نکرد. اونجا منصور حکمت بحثی از این نکرد که کسی ازش سوال بکنه آیا شما سوسیالیست هستید یا نه. این سوال قبل از کنگره از منصور حکمت شده بود. منصور حکمت تو کنگره است سعی کرد حزب کمونیست کارگری ایران رو به مصاف اون جدل ها و به مصاف اون عرصه هایی از مبارزه ببره که به نظرش کمونیست امروز، کمونیست کارگری امروز در جامعه ایران باید بهشون جواب بده و سعی کرد شمشیری رو که 20 به قول خودش 20 و چند سال داریم آماده میکنیم آماده تر بکنه واسه اینکه به مصاف به اصطلاح تغییر دنیای خارج از خودش بره. به نظر من دعوای اصلی تو حزب کمونیست کارگری ایران الان دعوای بین این چپ سنتی و کمونیسم کارگری و حکمتیسم هستش به طور مشخص. من در ادامه صحبت هم سعی میکنم موازین فکری و موازین سیاسی، درست گفته باشم، موازین سیاسی این چپ فرقه‌ای سنتی که مدت ها لونه کرده بود تو حزب کمونیست کارگری ایران و الان امکان این رو پیدا کرده که خودش رو نشون بده رو نشون بدم. منتها از اونجایی که الان دیگه بحث مسائل تشکیلاتی به طور اخص تو حزب و تو کادرها گرمه، من از این سر میخوام وارد بشم و تصویری که به شما میدم در رابطه با به اصطلاح شکل و قواره‌ای که این جریان میخواد به حزب کمونیست کارگری ایران تو خودش بدبند خودش بده، بتون نشون خواهند داد که این بی اما اگر دقیقا روی دیگه سکه تصویر سیاسیه که این جریان از خودش رو به بیرون نه تنها میخواد نشون بده، بلکه من مدعیم و رفقای دیگه که این جریان به خصوص بعد از کنگره 4 این رو تقریبا به ما دیگه تحمیل کرده و تمام بحث امروز هم اساسا از نقد این تصویری که به حزب کمونیست کارگری ایران تحمیل شده شروع شد، از سمینارهای رفیق رحمان و حسین زاده و کوروش مدرسی. برگردیم به موازینی که این چپ تو حزب کمونیست کارگری ایران داره عملش میکنه، داره اجراش میکنه. ببینید اشاره اگه کسی میخواد بگه چه چیزی آینه تمام نمای رفتار تشکیلاتی این چپ سنتی نسبت به تشکیلاتش هست، نسبت به حزبش هست، نسبت به آدمایی که دور و برش جمع شده هست، من یک راست کل پروژه برکناری مهرنوش موسوی رو جلوی دستتون میذارم. چیزی که در این پروژه عملی شد نشون دهنده تمام قد ما کل نشون دهنده کل تمام قد رفقا صدای منو دارید الان دو میزنم نشون دهنده به اصطلاح کل شکل و شمایلیه که این حزب خودش میخواد بده و این جریان تلاش این رو کرد که این رو تحمیل بکنه. متاسفانه مهرنوش موسوی یه نفر بود تو سازمان آزادی زن و به هر حال رفیق آذر ماجدی به عنوان رئیس این سازمان موفق شد به شیوه هایی به منتهی الیه درجه غلط به اصطلاح و غیر کمونیست کارگری رفیق مرموش موسوی رو برکنار بکنه. واسه این جریان همونطور که در مورد مرموش موسوی این اتفاق افتاد، ابدا بحث سر این نیست که شما با کادرهای کمونیست کارگری سر و کار دارید، بحث سر این نیست که شما با رهبران عملی مردم سر و کار دارید، با کسایی سر و کار دارید که بالاخره بعضیا تو جامعه به حرفشون گوش میکنن. این بعضیا زیاد هم نیستن و این بعضیا اتفاقا کل بخشی از کل گنجینه اعتبار و نفوذ حزب کمونیست کارگری ایران تو جامعه هستش. این اساسا اهمیتی نداره چون حزب رو واسه کار دیگه ای میخواد، حزب رو واسه اقدام دیگه ای میخواد. انتظارش از خودش اساسا این نیست که به عنوان رهبر سیاسی جامعه ظاهر بشه و انتظارش از خودش بیشتر انتظار کسیه که گفتم شاید بیشتر به تصویر محافل ترویجی سوسیالیستی که انواع اقسامش خارج از حزب ما چه به زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی یا فرانسه و سوئدی هم قطعا وجود داره. تو چارچوب این محافل آدمی که چهار قدم اونورتر از محافل اینا اعتباری داره و مردم به حرفش گوش میکنن و جز کساییه که میتونه مدعی بشه که میخواد جامعه رو از جایی به جای دیگه ببره جایی نداره تو این محافل. و دقیقا به همین خاطر مهرنوش موسوی هم تو تفکر و تو نگرش رفیق آذر ماجدی اساسا جایی نداشت و در مقابل اعتراض من خودم به طور مشخص تو هیئت دبیران و رفقای دیگه که این رفتار با کادرای حزب رفتار غلطی اساسا شونه بالا انداخته شد و افتخار شد به این که من رئیسم و میتونم ببرم و بدوزم و هر کاری که میخوام بکنم و بعدن لیست افتخارات وقتی که اخراج کردن تبدیل به افتخار شد، بعدن رفیقی مثل مریم نمازی هم لیست افتخاراتش رو رو کرد که تا حالا تو زندگی سیاسی چند نفر رو اخراج کرده بدون اینکه خم به ابرو بیاره. ببینید، یکی از مشکلات این چپ اساسا اینه که نمیتونه کسی رو به خودش جذب بکنه، چون آدم معمولی که بخواد تو تغییر جدی تو زندگیش به وجود بیاره اساسا سوالی که از خودش میکنه این که چرا من باید عضو این محفل کتابخونی، محفل ترویج، محفل تملق متقابل نسبت به همدیگه همجور که این دوره رسم شده بشم، چرا باید عضو محفلی بشم که روزانه از من سین سوال و جیم جواب میشه که آیا به این عقیده دارم یا ندارم، چرا باید عضو محفلی بشم که اگه من نسبت به بیرون صحبتی کردم به اصطلاح اگه با به اصطلاح کلماتی که رفیق بغل دستیم ازش به کار میبره تطابق نداشت من رو بیرون میکنن یا کار دیگه بلای دیگه ای سر من میارن. اینا سوالات درستیه که در مقابل هر کسی که با این روش برخورد بر کناری مرنوش موسوی احساس تناقض کرده بهش برخورد میکنه و این دقیقا موازین و روشیه که همین الان هم داره تلاش میشه به حزب کمونیست کارگری ایران تحمیل بشه. ببینید رفقات، تو جریان این بحثا بارها و بارها از طرف خود رفیق حمید تقوایی و رفقای طرفدارش اعلام شد که برنامه حزب کمونیست کارگری زیر پا گذاشته شده، کمونیسم زیر پا گذاشته شده، اساسا اینا عقیده به برنامه ندارن و اساسا کل شرط انگار که شرط عضویت در حزب کمونیست کارگری ایران قبول برنامه هستش. من شما رجوع میدم به بند دوم اصول سازمانی حزب کمونیست کارگری ایران که یک جاش میگه هر کس که خود را کمونیست و در اهداف اجتماعی حزب شریک بداند و آماده باشد برای تحقق این اهداف در چارچوب حزب کمونیست کارگری ایران به فعالیت متشکر بپردازد میتواند به عضویت حزب درآید. ببینید اینجا ابدا صحبت از برنامه یک دنیای بهتر نیست، اینجا صحبت از شراکت تو احزاب تو اهداف حزب هستش، صحبت از کمونیست بودن آدم هاست، صحبت از اینه که میخواد فعالیت متشکل بکنه واسه اینکه اون اهداف به نتیجه برسه. شما این شرط این بند نمیتونه بند عضویت من، شما یا هر کس دیگه ای تو یکی از این محافل سوسیالیست بیرون از خودمون باشه. شما برید به این از این محافل بپرسید که چجوری میشه عضو محفل شما شد، یک سین سوال و جیم جوابی جلوتون میذارن، پرسشنامه های از نوع پرسشنامه های رفیق حمید تقوایی، علی جوادی و محمد آسنگران جلوی شما میذارن و بدون قبل از اینکه شما بتونید اساسا عضو این جریان بشید یا نشید ازتون میخوان که این لبیک رو به اینا بگید و خاصیت پر کردن این پرسشنامه هم اساسا تا جلسه بعدیشونه، چون جلسه بعد میتونه اون کسی که به اصطلاح این پرسشنامه رو نوشته به مسافه این برسه که نه خب این پرسشنامه دقیق نبود، باید دقیق ترش یا فردا پرسشنامه دیگه‌ای رو در مقابل شما بذارن. اصول سازمانی حزب کمونیست کارگری اشتراک در اهداف حزب رو کافی میدونه برای و کمونیست بودن رو کافی میدونه برای عضویت هر کسی تو حزب کمونیست کارگری ایران. این رفقات در این دوره حتی موازین عضویت تو حزب کمونیست کارگری ایران رو هم زیر پا گذاشتن. در کنار این بحث کنگره الان گرمه، همینجور که خودتون همه مطلع هستید الان دیگه جلسات مختلفی هم حتی تو کشور لس آنجلس ظاهرا برگزار شده، رفیق علی جوادی جمعی رو جمع کرده که به اصطلاح توماری رو واسه درخواست کنگره امضا بکنن که رفقات این کار رو نکردن به درستی و همینطور در آلمان و کشورهای دیگه این اکسیون به شدت جریان داره و فراخوان علنیش رو هم آذر علی جوادی داده و حمید تقوایی هم رسما از دفتر سیاسی درخواست این رو کرده. بحث سر اینه که بر اساس چی یا بر اساس چه اصول مصوبی این حزب باید بره به سا کنگره فوق‌العاده‌شو بگیره. تو اصول سازمانی حزب تنها بندی که در مورد به اصطلاح کنگره حزب صحبت میشه، اینه که این حزب کنگره این حزب به اصطلاح از طرف کمیته مرکزی حزب تشکیل میشه. تو بند دهم میگه کنگره حزب عالی ترین ارگان رهبری حزب است که هر دو سال حداقل یک بار تشکیل می شود. کنگره از نمایندگان سازمان های حزبی تشکیل می شود که به رأی مستقیم اعضای این سازمان ها انتخاب شدند. عالی ترین ارگان رهبری حزب در فاصله دو کنگره کمیته مرکزی است که اعضای آن در هر کنگره انتخاب می شود. بحث داره این اگه هر کسی از شما بپرسه الان که شما بر اساس چه ضابطه ای میخواید کنگره فوق‌العاده رو بگیرید، قاعدش اینه که، یا قاعده که چه ارز کنم، الان دیگه سر قاعده نمیشه صحبت کرد، منتها بر اساس اصول سازمانی آدم باید بگی که کمیته مرکزی حزب باید بشینه در این رابطه صحبت بکنه، پلنوم کمیته مرکزی صحبت بکنه و فراخوان کنگره رو بده. این رفقا حتی این رو هم زیر پا گذاشتن و موازین حزبی یا موازین تشکیلاتی که این رفقا بهش عمل میکنن اساسا هیچ گونه شباهتی به اصول سازمانی که این حزب بر اساس اینا تشکیل شد نداره. اینکه چرا رفقا این رفتار رو میکنن، اینم راستش درست مثل تغییر همون پرسشنامه ایدئولوژیکی که در مثال قبلش اشاره کردم. اگه رهبر فکری این جریانات هپروتی چپ خارج از جامعه که میشینن فقط و فقط بحث ایدئولوژیک با هم دیگه میکنن و هیچ تأثیر جدی تو جامعهشون ندارن، اگه به اصطلاح پرسشنامه رهبر این جمع جلسه به جلسه میتونه عوض بشه و میتونه این پرسشنامه رو با توجه به کشفیات جدیدش تغییر بده و مقابل شما قرار بده، اگه امکان داره این رو داره که ببینه روزی رفیق بغل دستش، این رفیق بغل دست میتونه مصطفی صابر باشه، ببینه که نه زیادم مصطفی با این جمع و با این محفل در رابطه با مباحث کمونیسم، مباحث حزب و قدرت سیاسی نیست و مباحثی داره از نوع مباحثی که خود رفیق مصطفی تو پلنوم 20 کمیته مرکزی در نقد مباحث رفیق حمید تقوایی مطرح کرد، اگه این رو احساس بکنه قطعا یه بند به پرسشنامش اضافه میکنه که حضور مصطفی صابر رو تو اون جمع و محفلش به اصطلاح عدم حضورش رو تضمین بکنه و با گذاشتن پرسشنامه جلوی شما طبعا سعی خواهد کرد شما رو هم همرنگ خودش بکنه. این اگه روش کاریه که همین الان داره عملی میشه، روز به روز این داره تو این حزب عملی میشه، اگه این روش کاره به تبع اون هم روش برخورد تشکیلاتی، روش کار تشکیلاتی هم به تبع اون دقیقا همین خواهد بود که موازین حزبی به میل ما تغییر پیدا بکنه و هر جا که من دلم خواست، هر جا که به اصطلاح منافع محفلی و جمعیم اقتضادات به اصطلاح این مقررات رو عوض بکنم، تا اونجایی که قضیه تا اونجا شور میشه که رفیق علی جوادی واسه اینکه ملت رو قانع بکنه که کنگره فوق‌العاده لازمه استناد میکنه به اساسنامه حزب کمونیست ایران، استناد میکنه به اساسنامه یه تشکیلات دیگه، استناد میکنه به اساسنامه تشکیلاتی که ما سال 90-91 از اون بیرون اومدیم. من نمیدونم رفیق علی جوادی اون موقع کجا بود، من نمیدونم تو اون مباحث شرکت داشت یا نداشت، منتها نمیتونید شما به میل خودتون، این دقیقا چیزی که داره الان پراتیک میشه، به میل خودتون فراخوان کنگره رو بر اساس اساسنامه یه تشکیلات دیگه بدید و سعی بکنید اعضای این حزب رو و کادرای این حزب رو قانع بکنید که باید بیان و کنگره فوق‌العاده گرفته بشه. این تا این درجه به نظر من عدم این جریان چپ سنتی به اصطلاح سعی کرده تا همین امروز هم تو دخالت‌های اینجوریش تو به اصطلاح موازین و سبک کار، موازین تشکیلاتی حزب کمونیست کارگری ایران، این حزب رو به اون تصویری که از خودش داره، اون تصویری که دلش میخواد داشته باشه، براستش ابدا هم به خصوصیات شخصی آدم‌ها هیچ ربطی نداره. این این برید برید بیرون از جامعه به هر کدوم از این محافل سیاسی رجوع بکنید، همین روش ها رو میبینید که توشون داره پراتیک میشه، همین روش ها رو میبینید که توشون تبدیل به اساسنامه و چیز میشه. معلوم نیست اگه امروز ما اینو جلوی رفیق علی جوادی بذاریم که شما حق ندارید با اتکا به اساسنامه یه تشکیلات دیگه که ما تازه در 12 سال پیش ازش بیرون اومدیم فراخوان کنگره تو این حزب کمونیست کارگری بدید، فردا واسه اقدامات دیگه مراجعه به اساسنامه کدوم تشکیلات دیگه خواهد کرد. رفقات جنبه دیگه که یا کالیبر دیگه که این جریان چپ سنتی تو این دوره از خودش نشون داده لشکرکشی از پایین هستش. من راستش فکر نمی کنم کسی که عقیده داشته باشه که بحث سیاسیش درسته، کسی که عقیده داشته باشه با آدمای سیاسی عاقل، آدمای سیاسی که اگه نه بیشتر از اون ولی حداقل به اندازه خودش عقل سیاسی دارن و میتونن تشخیص بدن مسائل مختلف رو، با اینها سر و کار داره، لازم داشته باشه به این که لابیسم رو جلو بیاره، لازم داشته باشه به این که پای بحثای تلفنی بشینه و لازم داشته باشه به این که لشکرکشی بکنه. این لشکرکشی رو این رفقا از قبل از کنگره 4 شروع کردن. نمونه دیگه‌اش نمونه فدراسیون هستش. ببینید اگه من دقیقاً درست مثل مثال همون جمع و محفل چپ هفروتی که واسهتون زدم، اگه قرار باشه که من بنا به مقتضیات یا کشفیات امروزی که نسبت به دنیای دور و برم دارم، کشفیات امروزی که نسبت به حتی رفیق بغل دستیم دارم، به اصطلاح خودم و محفلم و من و جمعمو تعریف بکنم، اون موقع راستش واسه مهم نیست کجا قرار گرفتم و به چه مناسبتی مردم رو جمع کردم. هر چی باشه من به هر حال سعی میکنم که این جمع یا اون محفل رو به اصطلاح همرنگ خودم بکنم. شما فدراسیون جمع پناهنده هایی بود که جمع شدن واسه اینکه به مسائل پناهندگی جواب داده بشه، واسه اینکه به نظم نوین جواب داده بشه، واسه اینکه به این تهاجم و تعرضی که به پناهنده شده جواب داده بشه. بحث شده، پلتفرم‌های مختلفی آورده شده و بعد از اینا شما متوجه میشید که این ظاهرم واسه رفقای اونور، رفیق حمید تقوایی، اصغر کریمی، علی جوادی، مینا احدی و همه این علی جوادی ظاهرم قرار بود که پیروزی یه جناح بر جناح دیگه باشه. این درست مثل اینه که شما مردم رو تو میدون تروار فروشی جمع بکنید، داد بزنید به مردم که بیاید میوه بخرید و فرد و مردم که اومدن و میخوان از شما میوه بخرن کیسه های دستشون باشید که به جای میوه توش کلوخ سنگ باشه. به هر حال این هم به نظر من دقیقا برمیگرده به همون روش هایی که این چپ سنتی به اصطلاح تحمیل کرده به این حزب و این چپ سنتی سعی کرده که این قد و قواره رو و این تصویر رو از حزب به دیگران بده، بدون به خودش به دیگران بده. نمونه آخری که نمونه زیاده، منتها آخرین نمونه‌ای که بهش میخوام اشاره بکنم مثلا سازمان جهانیان کمونیسته. رفقا من در همین رابطه نامه‌ای هم واسه خطاب به حمید تقوایی نوشتم و سعی کردم تو خود پلنوم هم به اصطلاح به نماینده رفیق حمید، رفیق اصغر کریمی هم جواب بدم. پلتفرمی که همین الانم هم تو این هفته، همین امروز اگه نگاه کرده باشید تو نشریه جهانیان کمونیست چاپ شده، من نویسنده این پلتفرم، این پلتفرمی که رأی آورد تو پلنوم، این پلتفرم بیشتر از 2 ماه قبل از برگزاری پلنوم در اختیار همه رفقا قرار گرفته بود، در اختیار خود رفیق حمید تقوایی قرار گرفته بود، در اختیار رفقای کمیته مرکزی سازمان جهانیان، مشاورین و غیره و غیره قرار گرفته بود و در اختیار کوروش مدرسی به عنوان رئیس دفتر سیاسی هست. ابدا هیچ گونه اظهار نظری نسبت به این پلتفرم نمیشه، هیچ گونه اظهار نظری در مورد هیچ بندی از پلتفرم نمیشه، چون اساسا واسه این چپ، واسه این چپ سنتی من میگم اساسا راستش مهم نیست که این پلتفرم میخواد پراتیک بشه یا نشه، مهم نیست که سازمان جوانانی که تا الان تا اینجا اومده قدمای بعدیش چی باید باشه. من تو خود پلنوم گفتم این پلتفرم واسه من به عنوان کسی که تا الان و همین الان هم دبیر سازمان جوانان بودم راستش قدمهای 10 به بعد ماست. ما قدم های 1 تا 10 رو همین علل حال جامعه میبینه، شما میبینید، رفقای دیگه میبینن. خود جذاب بودن نشریه جهانان کمونیست به نظر من به درستی همونجوری که دوستمون علی راستین تو همین نشریه جهانان کمونیست گفته میبینن. و پلتفرم من راستش قدم های 10 تا 20 قدم های 10 تا 20 که شما رو بهش رجوع میدم و خواهش میکنم بخونید این رو. این پلتفرم فرستادم واسه این چپ راستش. این قدم ها اساسا مهم نبوده، این قدم ها جایی از ارعاب نداره، همونطور که قدم های 1 تا 10 که سازمان جهانان کمونیست برداشت واسه این چپ جایی از ارعاب نداره. شما هیچ رد پایی، هیچ ابدا هیچ رد پایی از دخالت رفقا علی جوادی، آذر ماجدی، حمید تقوایی، اصغر کریمی، شهلا دانشور و کل این رفقایی که هستن تو موفقیت ها و یا تو تدقیق پراتیک سازمان جهانان رو نمیبینید. رفیق مصطفی صابر شاید تنها کسیه که به نظر من شریک بوده تو این و به نظر من دقیقا به همین اعتبار فردا در مقابل همین جمع هپروتی و بیربط به جامعه بیرون خودش قرار خواهد گرفت، اگه پابند باشه به همین پیشرویایی که تا الان ما کردیم. به هر حال این پلتفرم داده شد، هیچ ابدا هیچ اظهار نظری در رابطه با این نمیشه. روزی که جلسه اول پلنوم برگزار میشه، با یک ساعت تاخیر رفیق اصغر کریمی تو پلنوم شرکت میکنه و من ابدا مطلع نبودم رفیق اصغر قرار تو پلنوم شرکت بکنه. نوشته ای با که شامل چند پوینت بودن از رفیق مصطفی صابر که ظاهرا شب قبلش با عجله واسه من فرستاده بود، من تو سفر بودم که برم به محل پلنوم، با خودش آورده بود و زحمت کشیده بود 30-40 تا ازش کپی کرده بود واسه حاضرین آورده بود. این دخالت سیاسی این جریان بود تو پلنوم و بحثم اساسا از طرف نه رفیق مصطفی صابر بلکه از طرف رفیق اصغر تو این پلنوم اساسا این بود که من رو برکنار بکنه، چون من ظاهرا تو اون جمع محفلیشون هم نظرشون نیستم و ظاهرا باید کنار گذاشته بشم. که رفقای حاضر در پلنوم من تو اون نامه نوشتم جواب رفیق اصغر رو دادم، منتها بعد بلافاصله نکاتی رو که مصطفی صابر نوشته بود جلسه بعدش تبدیل میشه به پلتفرم رفیق مریم طاهری میاد تو پلنوم شرکت میکنه و حقیقتا دفاعی که مریم کرد از پلتفرم مصطفی صابر، من حقیقتا دلم واسه مریم سوخت. من همونجا به مریم طاهری گفتم، تو جلسه رسما گفتم که من دلم میسوزه واسه مریم. مریم طاهری میتونه مخالف سیاسی من باشه، علی اصغر کریمی میتونه مخالف سیاسی من باشه، ولی این چه روشیه که آدما رو گوشه دیوار میذاره و تو فاصله چند ساعت همونجوری که خود رفیق مریم تو جلسه گفت قانعش میکنن که به اصطلاح به عنوان دبیر کاندید بشه. من دبیر کاندید شدن رفیق مریم استقبال کردم و خوشحالم هستم که امیدوار بودم تعداد بیشتری هم کاندید بشن واسه دبیر سازمان جهانان، ولی نه با این روش. به هر حال نمونه سازمان جهانان هم یکی از نمونه هایی که خواستم اینجا بهش اشاره بکنم. اگه بخوام کوتاه گفته باشم موازینی که این جریان الان باش کار میکنه. آه رفقا ببخشید، من یه نکته دیگرم فراموش کردم، بحث پلنومه. یکی از به اصطلاح موارد دیگه کار حزبی که نمیشه بهش گفت، منتها نوع کار تشکیلاتی که این جریان چپ سنتی به نظر من تو این حزب داره تحمیل میکنه، مباحثی که رفیق حمید تقوایی به خصوص در رابطه پلنوم 21 طرح کرده. ببینید مستقل از این که گفتن پلنوم نمیگیریم، بعدش که دیدن توازن قوا فرق میکنه، دیدن اکثریت کمیته مرکزی میخواد پلنوم گرفته بشه، گفتن خب حالا پلنوم میگیریم. به هر حال معلوم نشد ملت بلیتشون رو کنسل بکنن نکنن. اساسا کل نوع وارد شدن رفیق حمید تقوایی به من لیدر حزب تو این مباحث به نظر من نشان از همون رهبر اون فرقه ایدئولوژیک یا اون چپ بیرون از حزب کمونیست کارگری ایران رو میده. رهبر قاعدتا حقش هر کاری بکنه. رفیق حمید تو پلنوم 20 کمیته مرکزی از من و رفقای دیگه رأی اعتماد گرفت واسه اینکه لیدر حزب باشه و رأی اعتمادش هم دقیقاً بر اساس نامه مشترکی بود که به امضای لیدر و دفتر سیاسی و بعداً به امضای کل کمیته مرکزی رسید بود. مستقل از اینکه نمیتونه رأی از ما بگیره و بعد بره هر کاری میلش بکنه. این درست مثل میوه فروشیه که پول از شما میگیره و ولی به جای اینکه میوه رو تحویلتون بده کلوخ و سنگ تو سرتون میزنه. بالاخره این دیگه صلاحیت نداره، این دیگه نه اجازه این رو داره و نه اساسا باید بهش اجازه داد که به اسم و به رأی کمیته مرکزی یا حتی به اسم لیدر حزب به نظر من نامه امضا بکنه یا نامه دبیری بنویسه. اساسا نامشروع این، اگه چیزی الان اینجا میشه مهر نامشروعی رو بشه دقیقا لیدری رفیقمون حمید تقوایی هستش. به هر حال بگذاریم از این. منتها بحث رفیق تو آخرین بحثشون گفتن که تصمیمات پلنوم از نظر ایشون اعتباری نخواهد داشت. من کاری به دلایل این ندارم که به چه دلیل تصمیمات رفیق حمید تقوایی، تصمیمات پلنوم واسه رفیق حمید تقوایی اعتبار نخواهد داشت، چون حقیقتا من الان اگه ما جواب این رو بدیم فردا رفیق یه چیز دیگه میگه. فردا بسته به اینکه آکسیون رفیق علی جوادی تو لس آنجلس گرفته باشه یا نگرفته باشه سیاست دیگه ای طرح میشه و رفیق حرف دیگه ای میزنه. من راستش با این سیاست های با این مدام صحبت عوض کردن رفیق حمید تقوایی، سیاست چی اسمشو بذارم کی بود کی بود من نبودم رفیق حمید تقوایی، راستش من یکی دیگه نمیدونم کجای قضیه رو بگیرم. منتها برگردیم به خود اصل قضیه. رفیق میگن که تصمیمات این پلنوم واسه من جایی از اعتبار نداره. خب من خیلی راحت سوال هر آدم عاقلی اینه که خب رفیق عزیز اگه تو این پلنوم لیدر دیگه ای انتخاب کردن شما تصمیمتون چی میشه؟ اعتبار نداره واسه شما، یعنی اینکه میرید بیرون شونه بالا میندازید به عنوان لیدر سابق شروع میکنید صحبت کردن؟ آخه گروبان بازنشستن وقتی که بازنشسته میشه به خودش میگه گروبان بازنشسته، نمیره بیرون هنوز بگه من گروهبانم. نمیتونه رفیق حمید تقوایی بگه تصمیمات پلنوم واسه من اعتبار ندارد. بعد واقعا سوال منی که عضو کمیته مرکزی هم اینه که خب اگه ما لیدر دیگه ای انتخاب کردیم تو اون پلنوم شما تصمیمتون چیه؟ چی میگید؟ میرید بیرون دوباره میگید که من لیدر حزبم؟ بعد اون ور قضیه اگه پلنوم ترکیب دیگه ای از دفتر سیاسی رو انتخاب کرد شما چی کار میکنی؟ جمع محفلتون رو جمع میکنید به عنوان دفتر سیاسی سابق اعلامیه بر علیه کمیته مرکزی از کمیته کارگری ایران میدید؟ این معتبر نبودن تصمیمات یعنی چی؟ یعنی چی کار میخواید بکنید؟ این به نظر رفیق حمید هم نمیخواد جواب این سوالات رو بده، نه اساسا میتونه جواب این رو بده، چون این سیاست کلن این که نظر پلنوم واسه من اعتباری نداره اساسا بحثی نیست یا سیاستی نیست که بخواد تو پلنوم یا کاری رو بکنه، چیزی رو جابجا بکنه، آدمی رو تکون بده، کسی رو قانع بکنه. بحث اساسا تو چارچوب همون محفل کوچیک مطالعاتی خودمون قرار میگیره که همدیگر رو بترسونیم، که فکر نمیشه که ما با آدمای جدی سر و کار داریم که تو زندگیشون به قول رفیق رحمان حسینزاده بخشن که چه از کن تو زندگیشون صدها هزار نفر رو به چپ چپ و به راست راست کردن، که آدما عروسک نیستن، که آدما آدمایی نیستن شما بتونید همین جوری باشون بازی بکنید، که بلایی رو که شما سر مهرنوش موسوی آوردید آذر ماجدی سر مهرنوش موسوی آورد شما محق نیستید، نمیتونید، نمیذاریم و نباید گذاشت که شما به اسم لیدر حزب سر تک تک اعضای کمیته مرکزی حزب بیارید، مستقل از این که نظر سیاسی من رو قبول دارن یا ندارن. به هر حال من این به عنوان آخرین نمونه این رو از من قبول کنید به عنوان روش‌های سازمانی این چپ سنتی، و راستش تعجب نکنید وقتی که شما این نمونه ها رو در جلوی روی این رفقا میذارید، به شما بگن تو پلتفرم شما، تو بحث شما جایی از سیاست وجود نداره. تو بحث این رفقا یا تو بینش و نگرش این رفقا سیاست به معنای سیاسی نیست، سیاست ایدئولوژیه. سیاست ایدئولوژیه که شما روزی 10,000 دفعه باید بهش قسم بخورید. سیاست ایدئولوژیه که تعبیر از اون ایدئولوژی میتونه بسته به این که امروز یا فردا رفیق حمید تقوایی اول با علی جوادی صحبت کرده باشه یا اول با اصغر کریمی میتونه تفسیر دیگه ای ازش بشه، میتونه به اعتبار اون پرسشنامه دیگه ای مقابل شما قرار بگیره. تعبیر این رفقا در رابطه از سیاست اساسا اشتباهه، و به همین دلیله که فکر میکنن بحث ما و همین بحثی که الان من میکنم، بحثی که تو پلتفرم 21 نفر رفقای و من و رفقای دیگه کمیته مرکزی هست، سیاست توش وجود نداره، سیاست توش جایی نداره. و تعجب میکنن از اینکه حزبی که ما میخوایم درست بکنیم یا حزبی که ما فکر میکنیم حزب کمونیست کارگری باید دوباره به همون مبنا برگرده، سیاست توش چه نقشی میتونه داشته باشه. بحث سلبی اثباتی منصور حکمت یک سر سوزن در رابطه با چیز نداره، در رابطه با اعتقاد یا عدم اعتقاد کسی به سوسیالیسم نداره، حتی در رابطه با تاکتیک ها هم توش بحث نیست. بحث سلبی اثباتی منصور حکمت در رابطه با اینا هیچ نشانی ازش نیست. بحث آیا کمونیسم در ایران پیروز می شود همینجور، بحث رفیق منصور حکمت تو کنگره سوم همینجور، هیچ کدوم از اینا توش نیست. واسه این رفقا سیاست برابر با ایدئولوژیه و به همین خاطر وقتی که من اشاره کوتاهی به مباحث حزب قدرت سیاسی خواهم کرد، منتها وقتی که در رابطه با مباحث حزب قدرت سیاسی فکر میکنن، اساسا وقتی که فکر میکنن، وقتی که مینویسن، شما رد پایی از چیزی که گوش داشته باشه، چیزی که دست شما بدن، چیزی که به شما بگن امروز میشه این کارو کرد، چیزی که به شما بگن فردا میشه اون کارو کرد، قدما رو جلوی دست شما بذاره نداره. بحث ایدئولوژی که رفقا دوباره رجوعتون میدم به پلتفرمی که من به پلنوم سازمان جهانان تقدیم کردم و تثبیت شد، قدم عملی به کسی نمیگه، قرار نیست به کسی بگه کاری رو جابجا بکنه، قرار نیست چیزی رو تو جامعه تغییر بده، قرار نیست، اساسا این نقش واسه خودش نذاشته که بخواد تو جامعه چیزی رو تغییر بده. و به همین اعتبار هم سیاست براش اساسا ربطی به این عرصه ها نداره، این عرصه ها اساسا خارج از سیاسته. و اگه آدم سر اینا صحبت بکنه انگار که شما سر سیاست صحبت نکردید، شما حتما باید تو اون چارچوب و اون به اصطلاح الیت فکری که این رفقا توی زندگی میکنن زندگی بکنه تا اینکه بتونید بفهمید که سیاست از نظر این رفقا چیه. دقیقا ابتدای شروع بحثا من تو یکی از نوشته‌هام خطاب به مصطفی صابر گفتم که درست وقتی که ارگانای حزبی تعطیل شدن، درست وقتی که سنگ داره تلاش میشه که سنگ روی سنگ حزب نمونه، دست جیب کردن و بحث تئوریک کردن این بیخیالی، این نفهمیدن این که امروز سیاست چیه، این نفهمیدن این که امروز چه چیزی واسه حزب کمونیست کارگری مهمه هستش. و این اتفاق افتاد، رفقا در این اینکه تمام ارگانای رهبری حزب رو تعطیل کردن، رفقا محض اطلاعتون هیئت دبیران این حزب از شروع این مباحث فقط بعد از اشاره من که تو نامه هم که هیئت دبیران حزب تعطیل شده است، با عجله از طرف رفیق اصغر کریمی پنجشنبه گذشته یه جلسه برگزار کرد که نه اصلا معلوم نبود بحث سر چیه. هیئت دبیران حزب تعطیل شده و کل و همین الانش هم به هر حال حکم به اصطلاح انحلال کمیته مرکزی رو هم دادن. کسی که تو این فضا، کسی که بدون خودش رفقات هیئت دبیران حزب رو من منحل نکردم، هیئت دبیران حزب رو رحمان حسین‌زاده منحل نکرد، هیئت دبیران حزب و آذر ماجدی و اسد گلچینی و اسد نودنیان منحل نکردن، هیئت دبیران حزب و رئیس هیئت دبیران حزب و حمید تقوایی منحل کرد. و بعدن جالبه به اسم همین هیئت دبیران و به اسم اتوریته های تشکیلاتی حزب میان تو پلنوم سازمان جهانیان کمونیست کاندید حزب رو معرفی میکنن. این جریان احتیاج به حزب نداره، این جریان اساسا قد و قواره کاری که میخواد بکنه احتیاج نداره. هیئت دبیران میخواد چی کار؟ جمع تلفنی خود رفیق حمید تقوایی با آذر ماجدی علی جوادی ظاهرا واسه رهبری حزب کافیه، این رو احتیاج نداره و اساسا کالیبر این رو نداره. به نظر من کسی که امروز ببینید، هر کسی رو، هر سیاستی رو، حتی خود من، شما، تک تک حزب کمونیست کارگری رو بر نسبت به اینکه خودش نسبت به خودش چی میگه رو نباید قضاوت کرد، نسبت به اینکه بیرون خودش چی رو داره نشون میده باید قضاوت کرد. هر کسی میتونه امروز تمام این محافل پراکنده‌ای که بیرون از حزب کمونیست کارگری وجود دارن از من و شما بیشتر در مورد سوسیالیسم مینویسن، از من و شما بیشتر مباحث تئوری به اصطلاح تئوریک در رابطه با سوسیالیسم دارن. منتها بیرون جامعه چی بهشون چجوری بهشون نگاه میکنه؟ اساسا کسی میشناستشون؟ کسی تره ای واسهشون خورد میکنه؟ محفل اتحادیه سوسیالیست های جوان که اساسا به این خاطر تشکیل شد که به سازمان جهانیان کمونیست فوش بده، میم رازی به غیر از خودش و دو سه نفر دورش کسی میشناستشون؟ و طبیعیه که کاری که اینجا هم میکنن تو همون کالیبرش باشه. احتیاجی نداره، چه احتیاجی به رهبری داره، چه احتیاجی به رهبری نشسته داره، چه احتیاجی به رهبری متمرکز داره. تو یکی از همین جلسات هیئت دبیران رفیق آذر مدرسی اعتراض کرد به اینکه تمرکز رهبری رو شما به هم زدید. رفیق حمید تقوایی با صدای بلند اعلام کرد که من عقیده به تمرکز رهبری ندارم، من حزب رو پالتاکی میگردونم. این قد و قواره حزبی که میخواد قدرت رو بگیره به این نمیخوره که میخواد حزب رو با پالتاک بگردونه. من به این دوباره بر میگردم. به هر حال همینجور که میبینید بحث رفیق حمید تقوایی که وجود چپ سنتی به لحاظ فاکت تو این حزب غلطه، به نظر من اتفاقا وجود چپ سنتی، من به سیاستش بر میگردم، منتها به لحاظ فاکت تو روشهایی که تا همین الان این رفقا به کار بردن وجود داره، قابل نشون دادنه. و اتفاقا یکی از دلایلی که این حزب رو خوابونده و سنگ رو سنگ حزب نذاشته و داره با تمام قدرت تیشه به ریشه این حزب میزنه، وجود این چپ سنتیه و تلاشی که این چپ میکنه واسه این که حزب کمونیست کارگری ایران رو به اون تصویری که خودش از خودش داره نزدیک بکنه و سعی میکنه که به اصطلاح حزب کمونیست کارگری ایران رو به همون محافلی که واسه تون بحث کردم نزدیک بکنه. بنابراین اینجا اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، این بحث این رفقا که گویا ظاهراً کوروش با بحثی که در رابطه با مباحث حزب و قدرت سیاسی کرده کار حزب رو خوابونده و کشفی که حقیقتاً به نظر من به خاطر این کشف باید به این رفقا مدال داد، سر اینکه هم اول به رفیق مصطفی صابر و بعداً به رفیق علی جوادی که کار حزب خوابیده رو گردن این انداختن که گویا کسی سوپرمنی هستش که اول یه نفر بود الان تبدیل شدن به 21 نفر که ظاهرا حزب رو خوابونده و کار حزب رو خوابونده، اساسا به غایت کودکانه و به غایت غلط هستش و فکر میکنم به غیر از جمع محفلی خودشون کسی رو بیرون از این حزب نتونه قانع بکنه. شروع دعواها یا شروع مباحث یا شروع این که این چپ سر از لونه بیرون بیاره و بیاد که جنگ آخرش رو با حکمتیزم با کمونیسم کارگری تو این حزب بکنه، دقیقا از نقد این روش ها و دقیقا از نقد این سیاست ها شروع شد با سمینار، همینطور که گفتم با سمینار رفیق رحمان حسینزاده و سمینارهای متعددی که رفیق کوروش مدرسی دادن. به هر حال همینجور که گفتم قد و قواره سیاسی حزبی که این جریان و روشایی که این جریان تا همین الان به خودش گرفته بیشتر از اینکه راستش شباهتی، کوچکترین شباهتی به اون تصویری که من و شما از حزب کمونیست کارگری ایران داشتیم و داریم داشته باشه، شباهت داره به همون روش‌ها، سبک کارها و روش‌هایی که محافل مطالعاتی بیرون ما، محافلی که حرفای خوب میزنن، آدم های شریفی هستن، آدم های قابل احترامی هستن، منتها سرسوزنی جربوزه و سرسوزنی نه قصدشو دارن نه کالیبرشو دارن و نه خیالشو دارن تو جامعه کار جدی رو انجام بدن دارن. یه محفلی تو آلمان هست به خودشون میگن که سر چیزه بسا پرو چینه، به خودشون میگن اپوزیسیون جنگنده. این محفل چپ سوسیالیست هفتگی جلسات خودشو داره، 30 نفر هستن که راستش من اوائلی که اومده بودم برلین یکی دو بار رفتم تو جلساتشون شرکت کردم، همون 30 نفر هستن. دنیا خراب بشه خراب نشه، عراق جنگ میشه جنگ نمیشه، هر اتفاقی میفته این 30 نفر با هم دیگه هستن. اینا به خودشون میگن، علنا به خودشون میگن، میگن ما چپ اپوزیسیون جنگنده هستیم. آلمانی میشه کمپریش اپوزیسیون. این اپوزیسیون جنگنده، شما وقتی که وارد جمعشون میشید و مباحث به شدت پر احساسی نسبت به سوسیالیسم میشنوید، همشون کاپیتال و فول حفظن، همشون میدونن که فلان شب اون یکی در گوش اون یکی چی گفته، و همشون تا جایی که دلتون بخواد خورده حسابای شخصی با هم دیگه دارن، و هیچ کدومشون نفر بغل دستیشون رو قبول نداره، و صرفاً اتحادشون بر اساس این هستش که نمیخوان هیچ کاری بکنن. تصمیمی نگرفتن، چپن، آدمای خوبی هستن، آدمای محترم و دوست داشتنی هم هستن، منتها اتحادشون سر اینه که تصمیم گرفتن به عنوان چپ هیچ کاری نکنن، هیچ تغییری تو جامعه خودشون ندن، هیچ سنگی رو سنگی نذارن، تو همه تظاهرات اول ماه هم با گروه موزیکشون حاضرن، رنگین ترین میز رو هم تو اولای ماه اینا دارن، ولی اتحادشون سر اینه. و روشایی هم که تو خودشون به کار میبرن دقیقا همین روشایی که اینجا من بهشون اشاره کردم. به بیرون خودتون رجوع بکنید، به تاریخ سیاسی که ازش بیرون اومدیم رجوع بکنید، به چپی که تمام تا که منصور حکمت سعی کرد تا تو همون پلنوم آخری که تو شرکت داشت سعی کرد که ما رو از اون بکنه رجوع بکنید، تا این روشا رو ببینید. هیچ درجه از دفاع از سوسیالیسم، هیچ درجه دفاع از کمونیسم، هیچ درجه تهییجی به نظر من نباید کمونیست کارگری رو قانع بکنه به اینکه به این روشا تن بده. کسی که خودش رو کمونیست کارگری میدونه باید ابتدا به ساکن خودش رو نگاه بکنه، به کالیب تو کالیب رو خودش شک نکنه، هیچ احتیاجی به ولی نه ولی فقیه داشته باشه، نه ضوابط ملوک و طوایفی، و نه اینکه بزنن زیر تمام موجودیت حزبی و سیاسیش، به خودش نگاه بکنه و به کاری که تو جامعه میخواد انجام بده. و این دقیقاً کاری که این جریان نمیکنه، و این دقیقاً مقاومتیه که جریان کمونیسم کارگری حکمتی تو این حزب علیه این جریان سنتی پرچمش رو بلند کرده. رفا من گفتم که به موازین سیاسی این جریان چپ سنتی هم بر میگردم. من نمیدونم رفیق فاطم میخواد یه بریکی بدیم این قسمت هم تموم بکنیم با اجازتیم، بعد اگه موافق باشید به این بریک، اوکی اگه ما بریک بدیم رفیق فاطم، من موافقم. مرسی. اوکی من مرسی رفیق فاطم، من ادامه بدم یا بریک میخواید بدید؟ رفیق فاطم من ادامه بدم، ادامه بدم. اوکی من میخواستم به موازین سیاسی این چپ سنتی هم اشاره بکنم و بگم که این چپ به اصطلاح چجوری سعی کرده که خودش رو به لحاظ سیاسی به اصطلاح به حزب کمونیست کارگری ایران تحمیل بکنه. منتها قبل از اینکه این رو بگم برمیگردم دوباره به یکی از صحبت‌های رفیق حمید تو همین سمینار آخرش، و اینکه گفت اختلاف سر مصوبات حزب و خط شماست. این رو خطاب به من و رفقای دیگه گفت. رفقا من میخوام اینجا بگم که اتفاقا اختلاف بر سر مصوبات حزب و خط شماست رفیق حمید تقوی. خط حزب رو کنگره 4 تعیین نکرد، خط حزب رو کنگره های 1 و 2 و 3 و یک دنیا اسناد رسمی و از رسمی نوشتاری و صوتی منصور حکمت، که شما دیگه این رو امروز رسما اعلام کردی که اسناد صوتی و منصور حکمت رو جز اسناد کمونیسم کارگری محسوب نمی کنید، تو همون سمینار پالتاکیتون اعلام کردید، اینها جزء به اصطلاح مصوبات و تاریخ این حزب هستش، اینا جزء موجودیت این حزب هستش، و اختلافی اگه اینجا وجود داره اختلاف سر به اصطلاح کمونیسم کارگری، اختلاف سر حزب منصور حکمت، اختلاف سر حزبی که منصور حکمت میخواست با اون حزب بره قدرت رو بگیره و جامعه رو تغییر بده، با سیاست ها و روش های شما هستش که تا در دورانی که منصور حکمت زنده بود، در دورانی که منصور حکمت سنگینی سیاسیش رو شما سنگینی میکرد، این چپ کار زیادی نمی کرد و شخصا حتی میشه این رو، من نمیخوام وارد به ارزیابی از آدم ها بشم، این کار درستی هم نمیدونم، ولی به هر حال این چپ به اصطلاح سرش تو لونش بود، مقاومت از پایین میکرد، تو سمینارا بحثش رو میکرد، جوابش داده میشد، اوکی میگفت، دوتا شوخی میکرد، مردم میخندیدن، میرفت خونه و فردا دوباره از پنجره دیگه وارد میشد. بحث مبانی این، گفتم اختلافاتی که الان وجود داره، اختلاف سر مسببات و خط شما رفیق حمید تقوایی و رفقاتون نیست، اختلاف سر کمونیسم کارگری و به اصطلاح مبانی هستش که شما سعی میکنید به این حس تحمیلش بکنید و همین مبنای به اصطلاح اتحاد تمام این رفقایی که حول به اصطلاح کوروش مدرسی که شما سعی کردید بزنیدش، سعی کردید شخصی بزنیدش، سعی کردید تا اون درجه شخصیش بکنید که حقیقتاً امکان پذیر بود. رجوعتون میدم به صحبت‌های تاریخی رفیق اصغر کریمی در سمینارش که حقیقتاً فقط میتونم بگم که جای شرم داره همچین با همچین کالیبری رو از خود نشون دادن. گفتم دفاع از مبانی کمونیسم کارگری و دفاع از حزب منصور حکمت در مقابل خط چپ سنتی رفیق حمید تقوایی و یارانش رفیق علی جوادی، آذر ماجدی و غیره مبنای اختلاف توی این حزب هستش و بحث سر این هستش. من گفتم به مبانی فکری این جریان میخوام بپردازم. ببینید رفقات، اگه کسی میخواد مبانی فکری این جریان رو لایف به قول معروف بشنوه و ببینه که مبانی فکریش چیه، من رجوعتون میدم به مباحث به سخنرانی آخر منصور حکمت تو پلنوم 14 هم. این سخنرانی رو یک بار هم رفیق مرنوش موسوی تو سمینارش پخش کرد. من از تک تکتون خواهش میکنم، من میخواستم این نوار این رو بذارم اینجا که با هم دیگه گوش بکنیم، منتها فکر میکنم وقت نرسه، منتها شما رو مراجعه میدم به این نوار و به بحثی که منصور حکمت اونجا از ارزیابی از حزب میکنه، بحثی کاملا سیاسیه، بحثی ابدا در رابطه با سوسیالیسم شما تو مباحث منصور حکمت نمیبینید، بحثی در رابطه با به اصطلاح امکان پذیری سوسیالیسم یا امکان ناپذیری سوسیالیسم، ساختمان سوسیالیسم و کل این مباحث به اصطلاح تئوریکی که این رفقا علم کردن نمیبینید. بحث دقیقا سیاسی به خاطر اینکه مربوط به حزب کمونیست کارگری ایران، مربوط به چهره این حزب، مربوط به ساختار این حزب، مربوط به رهبری این حزب و مربوط به اینکه این حزب میخواد کجا بره و چی کار بکنه. من نکاتی رو که رفیق منصور نادر تو این پلنوم بهش اشاره میکنه رو من همینجا میخوام دوباره تکرار بکنم به عنوان مبانی فکری و بعدا نشون بدم تو برخورد این جریان به جنبش های اجتماعی، به اتفاقاتی که تو ایران افتاده و به رهنمودایی که این جریان به بیرون خودش میده، سعی میکنم این رو نشون بدم. رفیق منصور حکمت تو پرونام 14 میگه روتین کاری سمه، میگه روتین کاری واسه حزب خلاف جریان سمه، کشنده است. رفقا کی میتونه امروز سرشو بلند بکنه و بگی که حزب کمونیست کارگری ایران از بعد از کنگره 4 غرق در این روتین کاری و غرق در این به اصطلاح مشغول این بودن که فعلا کارهای خودمون رو جلو ببریم نباشه، نبوده، به نشریات این حزب رجوع بکنید، به مشغله های این حزب بیرون خودش. گفتم اینکه خودمون در مورد خودمون چجوری فکر میکنیم مورد قضاوت بیرون قرار نمیگیره، چیزی که مورد قضاوت بیرون قرار میگیره تصویری که شما از خودتون میدید. چه تصویری حزب کمونیست کارگری ایران از بعد از کنگره 4 تا الان از خودش نسبت به بیرون داده؟ این حزبی بوده که مدام تبلیغ کرده بعد از کنگره 4، منتها به قول منصور حکمت کلمه به کلمه میگه ما بعد از حزب مبلغ به حزب جنگ قدرت سیاسی تبدیل بشیم. این حزب حزب مبلغ موند. این حزب علارغم تلاشایی که اتفاقا جریان کمونیسم کارگری و اون موقعش که منصور حکمت زنده بود به رهبری خود منصور حکمت و بعد از دست دادن منصور حکمت به نظر من حول سیاست ها و پلتفرم ها و شعارهایی که کوروش مدرسی جلو آورد تلاش کرده که علی رغم تلاشی کرده واسه اینکه حزب رو وارد میدون جنگ قدرت سیاسی بکنه، منتها تلاش اون بر این بوده که حزب رو به عنوان فقط حزب مبلغ نگه داره. بحث کوروش در رابطه با توپنوم 16 بود فکر کنم، در رابطه با بسیار سناریوهای محتمل تو ایران و اینکه حزب کمونیست کارگری باید بهش فکر بکنه، رهبری حزب باید بهش فکر بکنه و باید بدونه که به این سناریوهات با این شرایط چیکار میکنه و همیشه به عنوان نیرویی که حاضره تحت هر شرایطی، تحت هر اوضاع سیاسی که به وجود میاد چشم قدرت داشته باشه تا اینکه بالاخره قدرت رو بگیره و خودش رو لایق این میدونه که زندگی 60 میلیون انسان رو تو اون جامعه تغییر بده، بهتر بکنه و خودش رو به اون تصویری که منصور حکمت تو کنگره بحث میکنه نزدیک بکنه. علی رغم این بحث رفیق کوروش این بود که این تصویر رو بده. شما متوجه میشید که بعد از 2 سال بحثی که رفیق کوروش کرد با پرچم راست بلند شد و صرفاً و صرفاً پراتیکی که چه قبل از علنی شدن این مباحث تو سطح کادرا و چه بعد از علنی شدن، شما میبینید از رفقایی که سکان حزب فعلا دستشونه چیزی بیشتر از تبلیغ نمیبینید. تبلیغ سر اینکه تبلیغ سر خوب بودن سوسیالیسم. همین الان شما به انترناسیونال هفتگی همین هفته رجوع بکنید، کدوم مقالش رو شما میتونید با کمال میل بشینید بخونید؟ انشا شده همه، هر کسی که تو این حزب انشا نویس خوبیه الان شده مقاله نویس انترناسیونال هفتگی ما. به قول منصور حکمت مقالات ما، حتی سیاست های ما، حتی دو روز تو ذهن نمیمونن. شما نمیتونید الان من از شما بپرسم مقاله که سیاوش دانشور تو 3 شماره هفتگی نوشت یادتونه سر چیه یا نه؟ کیه میتونه به من بگه؟ از بیرون خودتون بپرسید کسی میگه یادش هست مقاله سر چی بود؟ حزب مبلغه، حزب خوبی هم هست، میتونه تبلیغ بکنه، حزبی میتونه تصمیم بگیره که تبلیغ بکنه، تبلیغ خوبم بکنه، میتونه مونیتورینگش نه فقط 1 صفحه و 2 صفحه بلکه 50 صفحه روزانه مونیتورینگ بده و اخبار دنیا رو به گوش مردم برسونه، میتونه از این لحاظ بنگاه خبررسانی درست بکنه که رو دست CNN و BBC هم بزنه، میتونه همه این کارا رو بکنه، میتونه خیلی زیبا تبلیغ سوسیالیسم رو هم بکنه، میتونه به قول منصور حکمت نه یه تلویزیون، 10 تا تلویزیون دیگه هم داشته باشه، 10 تا تلویزیون دیگه هم داشته باشه ولی تبلیغ بکنه. منتها رفقا این با اون حزب جنگ قدرت سیاسی منصور حکمت از زمین تا آسمون تفاوت داره. به پلتفرم کمیته کردستان حزب رجوع کنید رفقا. من امیدوارم رفیق رحمان حسین زاده این رو به زودی به اصطلاح منتشرش بکنه. به پلتفرم سازمان جهانان که تصویب شد نویسندش من بودم رجوع بکنید. به نکاتی که کوروش تو همون مباحث حزب قدرت سیاسی، ارزیابی انقلاب اکتبر، ارزیابی عراق و ارزیابی 3 انقلاب فکر بکنم رجوع بکنید. به اینا رجوع بکنید تا ببینید که چه کالیبری و چه سیاستی میخواد حزب کمونیست کارگری رو وارد جنگ قدرت بکنه. تصویری که این حزب از بیرون خودش میده حزب مبلغه، تبلیغ میکنه، کاری بیشتر از تبلیغ نمیکنه، چون اساسا قصد کاری بیشتر از این رو نداره. به برنامه های تلویزیون کانال جدید رجوع بکنی. آیا حقیقتا من یکی از رفقا رفیق علی راستی، من اسمشو میبرم اینجا، بیشتر از 30 نامه مکرر واسه رفیق علی جهادی نوشته، دریغ از یک جواب اعتراض. رفقای دیگه من رو نوشت نامه ها دستم میرسه رفقا. به بخشی از اینا تو همین جوانان کمونیست رجوع بکنید که خطاب به پنونم نوشته شده. حزب مبلغه، شما میتونید تبلیغ بکنید، میتونید تبلیغ خوب بکنید، میتونید بسیار زیبا انشا بنویسید، میتونید همیشه توضیح بدید که جمهوری اسلامی بد است، میتونید همیشه توضیح بدید که سنگسار بد است، میتونید همیشه توضیح بدید که زن نباید حجاب سرش باشه، میتونی تمام این چیزایی رو که مردم لحظه به لحظه زندگیشون دارن با گوشت و پوست احساس میکنن توضیح بدید و حتما توضیح خوبم میدید شما، منتها نمیتونید به مردم بگید که چی کار بکنه. این تصویر تصویر حزبی نیست که میخواد قدرت سیاسی رو تو ایران بگیره، تصویر اون حزبی نیست که منصور حکمت تو کنگره سوم اعلام کرد. نادر تو همون پلنوم 4 میگه اگه 6 تا تلویزیون هم داشته باشید و هی بگید به مردم نترسید نترسید این بده اون بده، فایده نداره. مردم باید بگن حکومت حزب و نه حتی حکومت حزب کمونیست کارگری، فقط حکومت حزب. میگه اون روزی که مردم این رو گفتن اون روز ما موفقیم. چه فاصله ای هست الان بین تصویری که نادر از حزب تو پلنوم 14 داد و تصویری که الان بیرون از ما رو به حزب هست؟ فراموش بکنید که علی جوادی چی می نویسه، فراموش بکنید که فلانی تو فلان انشاش تو آزادی زن یا انترناسیونال هفتگی یا نشریه همراز چی می نویسه. برید بیرون از این حزب ببینید چه قضاوتی الان نسبت به این حزب میشه. آیا واقعا حزب کمونیست کارگری الان حزبی هستش که با این اشتها و با این قدرت بره و بخواد حزب رو بگیره؟ اساسا این رو تو مردم که سهلن، لیدر اون حزب، کسی که رأیش از من و اعضای کمیته مرکزی گرفته، حاضر بره وایسته بگه حکومت حزب قرار آورده، لیدر حزب که گفتن حکومت حزب ممنوع است. رفقا به این نوار رجوع کنید، عین صحبت منصور حکمته. میگه مردم باید بگن حکومت حزب، حتی نگن حکومت حزب کمیته کارگری، حکومت حزب. و طبیعیه کسی که حکومت حزب رو نمیخواد سیاستش و کاری که انجام میده صرفا تبلیغه، و کاری که این حزب بعد از کنگره 4 کرده بیشتر از تبلیغ نبوده. نادر تو اون پلنوم میگه این جریان به اسم خودش وارد میدون نمیشه، میگه این جریان حاضر نیست به اسم خودش وارد میدون بشه، همیشه پشت یه اعتراضی باید قایم بشه، همیشه پشت یه حرکتی باید قایم بشه، یواشکی از اون پشت دستشو در بیاره تکون بده که بگی منم اینجام. این سنت منصور حکمت نیست. اگه کسی میخواد بدون سنت منصور حکمت چیه، سنت منصور حکمت دقیقا بلند کردن پرچم آزادی برابری وسط دانشگاه تهرانه، سنت منصور حکمت کنفرانس برلینه، سنت منصور حکمت وجود رهبران کمونیست در میان مردمه، سنت منصور حکمت سنتی که عبد دارابی پراتیکش کرد، سنتیه که مجید حسینی، رحمان حسینزاده و مظفر محمدی و همین رفقات تو شهر بانه پراتیکش کردن. سنت منصور حکمت سنتیه که حزب وای میسته به ابتدا به ساکن، به اعتبار خودش وسط مردم وای میسته، میخشو میکوبه، پرچمشو بلند میکنه و به مردم میگه بیاید به ما بپیوندید. سنت منصور حکمت قایم شدن پشت هیچ اعتراضی نبود. منصور حکمت تو همون پلنوم میگه به تو چه مردم اعتراض میکنن یا نه، به تو چه مردم انقلاب میکنن یا نه، میگه تو باید بری رابطت با مردم محکم بکنی. شق القمر این جریان چپ سنتی بعد از کنگره 4 این شده که مردم اعتراض بکنن ما اطلاعیه خبری بدیم. رفقا برید این اطلاعیه خبری رو بخونید، کدومش یادتون میمونه؟ اتحاد چپ کارگری از حزب کمونیست کارگری الان بیشتر اطلاعیه خبری میده. این شد سنت حزبی که میخواد قدرت رو بگیره؟ من میگم تو کالیبر این چپ سنتی اساسا کسب قدرت جایی نداره. به همین خاطر انقدر که دست و پای همدیگر رو له میکنن که انشا واسه انترناسیونال هفتگی بنویسن و مونیتورینگ رو هر هفته یه نفر بنویسه و هول هولکی اطلاعیه خبری بدن که اطلاعیه خبری دادن خوبه، بدن که چی کار میکنن، اصلا ککشون هم نمیگذه که 10 تا اطلاعیه سر این بدن که رفیق مجید حسینی تو مریوان بود، که رفیق مظفر محمدی تو سنندج بود، که رفیق سلام زیجی تو بانه و سقز بود. مهم نیست واسه شون، جز کیسشون نیست، جز تصویرشون نیست، عجیب نیست واسه شون. برید تو همون محفل چپای سوسیالیست بغل دستتون بگید دیروز سلام زیجی تو شهر بانه بود و چه کارها کرده، مردم چی گفتن، سونشو بالا میزنه و بحثش در رابطه با سوسیالیسمش ادامه میده. این دقیقاً عکس العملی که نسبت به این پروژه ها صورت گرفت. من میخوام در رابطه با 16 آذر نکته ای رو بگم. رفیق اصغر کریمی تو سمینارش این البته این بحث توی دبیران هم شد که من تو نکات بعدی بهش اشاره میکنم. اصغر کریمی تو سمینارش نظر من تصویری بغایت کودکانه، تصویری بغایت غلط از کاری که خودش کرده میده. رفقا 16 آذر من سازمان دادم، سرمو بلند میکنم میگم 16 آذر من بهرام مدرسی سازمان دادم با اتکا به کادرهایی که این جریان کمونیست کارگری داره. من گفتم چه شعارهایی رو ببرن تو ببرن، من گفتم چه شعارهایی رو نبرن. اگه شعار اتحاد با حمایت از کارگرای پتروشیمی تو اون تظاهرات بلند شد، نه به این اعتبار بود که اصغر کریمی روز قبلش یه مقاله تو روزنامه نوشته بود که این رو بلند بکنید، به اعتبار این بود که یک ماه تموم سر این کار شده بود. رجوع بکنید به تمام نشریات جهانان کمونیست، به تمام مباحثی که قبل از 16 آذر سال گذشته بود، همین الان رو سایت سازمان جهانان هست. دونه به دونه سعی کردیم به مشکلات این رفقا رجوع بکنیم، سعی کردیم بگیم که چیکار باید کرد چیکار نباید کرد. این چپ هپروتی تو تصویرش نیست که اگه شما میخواید کاری رو صورت بدید، اگه میخواید تو جامعه چیزی رو تغییر بدید، باید کالیبرش داشته باشید. اونجایی که میبینه تبلیغ میکنه، گفتم تبلیغ بخشی از اساسا موجودیت این جریان، حزب مبلغه، حزب سازمانده نیست، حزبی نیست که بره به جنگ قدرت سیاسی. اونجایی هم که تبلیغ میکنه و میبینه که شعاری بلند شده که میخوره به تبلیغ اون، مثل بچه ها بلند میشه ذوق زده میشه میگه ندیدید ندیدید این کار اتفاق افتاده. این بحثی که آوردن توی دبیران حزب، رفیق شعلا دانشور اصغر کریمی آوردن، من همونجا بهشون گفتم رفقای عزیز شما رهبران حزبی، بچگانت این تصویر. اگه شعاری بلند شده به خاطر این بوده کسی سازمانش داده که بلند شده، نه به خاطر این بوده که ما تبلیغ سوسیالیسم کردیم، تبلیغ حمایت از کارگرای پتروشیمی رو کردیم و بنابراین مردم قانع شدن این شعارا رو بلند کردن. و این اساسا به تصویرشون از اتفاقی که تو ایران میفته نزدیکه. تصویر این رفقایی که شلوغ میشه، جمهوری اسلامی سرنگون میشه، مردم قیام میکنن، شوراهایی درست میشه، میره خودش رو پشت شوراها قایم میکنه، سعی میکنه از زیر مردم رو سوسیالیست بکنه، سعی میکنه شوراها رو دستش بگیره و بعدن میاد قدرت رو میگیره. این تصویر کودکانه رو شما تو بحث شوراهای رفیق حمید تقوایی، آذر ماجدی میبینید، علی جوادی، تو بحث شورا همین الان رو سایت هست برید بخونید این رو. کسی که این تصویرشه قطعا وقتی که به بیرون خودش نگاه میکنه اهمیتی نداره واسش که انسان فعال، انسانی که بتونه چیزی رو تو جامعه تغییر بده واسش مهم نیست. همونجوری که مهموش موسوی واسه آذر ماجدی مهم نبود، به همون شکل بهرام و مدرسی هم واسه اصغر کریمی تو پلنوم سازمان جوانان مهم نبود، و به همون اعتبار تک تک فعالین و کادرها و اعضای سازمان جوانان، حزب کمونیست کارگری تو ایران واسش مهم نیست چی کار میکنن. تبلیغش رو گرفته و فکر میکنه با تبلیغش میتونه سنگی رو سنگ بذاره. این تصویر، تصویر از کمونیست کارگری ایران نیست، این تصویری که این چپ سنتی به حس تحمیل کرده. منصور حکمت تو بحثش میگه ما بر مبنای پیوند با طبقه تشکیل نشدیم، میگه کادرها هستن، میگه پای اصلی حزب کمونیست کارگری ایران کادرهاست. بحث کادرایی هم که منصور حکمت میکنه، نه این کادرایی که الان این رفقا بهش اشاره میکنن که ظاهرا باید بیان علیه رهبری شورش بکنن، کادرایی رو میگه که کالیبر این رو تو خودشون میبینن که برن فردا چارپایه زیر پاشون بذارن، ده ها و هزارها نفر رو جمع بکنن، رهبری بکنن، شهری رو به اعتصاب بکشونن و مردم و حول حزب کمونیست کارگری ایران جمع بکنن. رفقا این سیاستی که تو قطعنامه رفیق فاطمه، من این جمله رو تمام میکنم بعد میتونیم بریک بدیم اگه موافق باشید، این سیاستی که به صلات تو قطعنامه به صلات جنبش طبقه کارگر به کنگره 4 تقدیم شد، برید بهش رجوع بکنید. این بود که ما حزب پیوند با طبقه کارگر هستیم. و این نه تنها اون قطعنامه، این سیاستی که همین امروز رهبری این حزب رفیق حمید تقوایی و جریان چپ سنتی که الان سکان رهبری این حزب رو دستش داره عمل میکنه، این بحث پیوند با طبقه کارگره. اینکه پیوند با طبقه کارگر سر به کجاها میکشد رو من سعی میکنم زوایاش رو روشن بکنم. منتها بحث پیونده، بحث این نیست. کادر، کادر نمیخواد. کادر میخواد چی کار؟ تبلیغ میکنه، تصویر همونه. ما شعار میدیم، تبلیغ میکنیم، اعلامیه و انشامون رو پخش میکنیم، مردم یه روزی تو شوراشون ما رو انتخاب میکنن. کالیبر تغییر تو خودش نمیبینه. بی خود نیست. رفیق حمید تقوایی تو پلنوم 20، همون پلنومی که میگه چرا بهش رجوع نمیکنید، آخه بده به این پلنوم واسه رفیق حمید رجوع بکنی. تو اون پلنوم میگه من اگه برم بگم میخوام قدرت رو بگیرم، آخه بی بی سی به من میخنده. رفقا این کالیبر، این حرفای لیدر حزب کمونیست کارگری ایرانه. این حرفای، این صحبت و پوزیسیون و موضع جریان سوسیالیست بیرون این حزب نیست. و اگه مشکلی تو این حزب وجود داره اینه که اون سیاست چپ سوسیالیست بیرون این حزب اومده الان میخواد تبدیل بشه به سیاست رهبری این حزب. و اگه مقاومتی وجود داره، مقاومت سر این هستش. وقتی که لیدر حزب، وقتی که لیدر حزب اعلام میکنه که بگه من قدرت رو نمیگیرم چون بی بی سی به من میخنده، میگه من وقتی میگم قدرت رو میگیرم که مردم پشتم باشن. تو کیسش وقتی میگه قدرتی میخواد بگیره که همون شوراهایی که اومدن و گفت به حال پشتش بودن و تا اون موقع حتما احزاب بورژوایی، احزاب دیگه هم دست به دست میزنن تا رفیق حمید تقوایی این قدرت یا این جرأت یا این کالیبر رو تو خودش بدونه ببینه که بگه من میخوام قدرت رو بگیرم تو ایران. بحث لیدر این حزب اینه که من اگه اینو بگم بی بی سی به من میخنده. رفقا امید نمیدونم نوارای این پلنوم هست یا نه، برید بهش رجوع بکنید. به حال این تا اینجا بس رفیق فاده. اگه میخواییم بریک بدیم، بریک بدیم، من دوباره خدمتون هستم.